سلام دوستان، من امیرحسین هستم و امیدوارم که حالتون از همیشه بهتر باشه. با قسمت 12 پادکست گیم شات در خدمت شما عزیزان هستیم و از اونجایی که شما عزیزان از بخش تحلیل هامون استقبال خوبی کردین، این هفته یکم تحلیلمون بیشتر از هفته قبله. ایمان تحلیلش رو راجع به بازی دلست گاردین برامون میگه، بعد از اون یاشار مطالبی رو تحت عنوان گوتی شدن اوورواچ آماده کرده و در آخر هم کار مشترک کیان و ایمان رو داریم و تحلیل و نظرشون از مراسم د گیم آوارد امسال. پس در ادامه با ما همراه باشید. اول از همه من خودم یه سری اتفاقات تریلرها و داستانایی که توی حوزه سینما و گیم پیش اومده رو بخونم، بعدش بریم سراغ تحلیلا. تریلر جدید فیلم The Guardian of the Galaxy یعنی قسمت دومش بیرون اومده و شخصیت جدید این فیلمو به اسم منتیس نشون میده که میتونه با لمس کردن آدما از احساساتشون سر در بیاره. این فیلم توی 15 اردیبهشت ماه 96 به روی پرده‌های سینما میره. فیلم آکوامن هم یکم تأخیر خورده و افتاده 13 مهر ماه 97 یا 5 اکتبر 2018. از اونجایی که دیسی و مارول یه کورسی گذاشتن توی فیلم‌های ابرقهرمانی و تا الان تا 2020 لیست اکران‌هاشون در دسترس هست و اگر همه این فیلم‌ها بخوام مثل آکوامن اینطوری تأخیر بخورن، فکر می‌کنم تا 2024 یا 2025 اکران این فیلم‌ها طول بکشه. Transformers The Last Night اسم فیلم جدید سری فیلم های ترانسفورمرز هست که تریلر جدیدش بیرون اومده و قراره که دوم تیرماه 96 به روی پرده های سینما بره. همه این تریلرها و اخبار توی سایت موجوده، حتما برین نگاه بکنین، خیلی جذابه. غیر از این بحث تریلرها و اخبار سینماییمون، سریال آیرون فیست هم هست که چند ماه دیگه اسفند ماه از شبکه نتفلیکس شروع به پخش میکنه و شخصیت اصلی این فیلم تو سریال دیفندر هم حضور داره. سریال جذابی میشه حتما و با هم منتظر نقداش بمونیم. یه سری هم بریم سر باکس آفیس این هفتهمون. انیمیشن مانا با فروش آخر هفته 28 میلیون دلار صدر جدول هست. دوم تا پنجم این جدول هم الان فانتاستیک بیست، اریوال، ایلیت و دکتر استرنج هستن. این اتفاقات این هفته دنیای بازی‌های کامپیوتری انتشار تریلر قسمت دوم بازی دلست آف آس بوده و همین یه دونه تریلر 3 دقیقه‌ای که توی سایت هست یه تحلیل بلند بالایی داره که تقریبا همه سایت‌های نقد و بررسی این تریلر رو نقد کردن و اصلا این تریلر یه چیزایی تو خودش داره که آدم فکر نمی‌کنه این فقط یه تریلر ساده باشه و مطمئناً نیست. راستی یادم رفت بگم تحلیل این تریلر توی سایت هست که بچه‌ها زحمت کشیده نوشته و برای منی که حتی قسمت 1 بازی نکردم خیلی جذاب بوده. اگر نخوندین پیشنهاد میکنم که حتما برین این تحلیل رو بخونین. دمای بازی اویل 7 چند وقتیه که برای پلی استیشن منتشر شده و به زودی برای پی سی بازای عزیز و کنسول مایکروسافت منتشر میشه. این دمو یه رازی درون خودش داره که شما میتونید با انجام کارهای خاص و صد البته به ترتیب به این راز دست پیدا کنید. ویدیوش هم توی سایت هست، حدود 19 دقیقه است و اگه میخواین که ویدیو رو نبینین و مزهش باقی بمونه که چه اتفاقایی پیش روتون هست، یه لینک بالای ویدیو هست که شما رو میبره به یه سایتی که اونجا راهنماییتون میکنه چه کارهایی رو به ترتیب انجام بدین تا این راز براتون باز بشه. Marvel vs Capcom Infinite یه بازی سبک فایت مثل استریت فایتر و مورتال کامبت که شخصیت‌های قابل بازیش کاراکترهای معروف مارول و کپکام هستن. توی تریلر اولی که از این بازی اومده بود بیرون شخصیت‌های آیرون من، مگامن ایکس، ریو و کپتان مارول حضور داشتن و حالا توی تریلر جدیدی که اومده کپتان آمریکا و موریگان هم معرفی شدن. بازی جالبیه و ویدیوش هم توی سایت هست که شخصیت‌ها و گیم پلی بازی رو نشون میده. پیشنهاد میکنم که حتما برین ببینید. دقت کردین هم تو بخش سینما هم تو بخش بازی آخر همه جمله هم گفتم که پیشنهاد میکنم حتما برین ببینین و حالا این کی از دهنم میفته نمیدونم، ولی پیشنهاد میکنم که اینایی که گفتم رو حتما برین ببینین.
خب بخش
خبرخونیامون تموم شد و میرسیم به بخش تحلیل هامون. همون جوری که گفتم اولین تحلیلمون راجع به بازی دلاس گاردین هست و اینکه این بازی بالاخره منتشر شد. با ایمان همراه هستیم. ایمان جان سلام، آماده ایم تا نظرات تو بشنویم.
حسن و شمیر حسین جان، بالاخره عرضه شد. بله، بالاخره پس از گذشت چیزی حدوداً 10 سال اثر جدید استدیو تیمیکو یعنی لاست گاردین یا همون آخرین نگهبان به عرضه عمومی گذاشته شد. 9 سال پیش استدیو تیمیکو از عنوان جدید خودش با نام لاست گاردین پرده برداشت، اثری که قرار بود ابتدا برای پلی‌استیشن 3 منتشر بشه و یک بازی نسل 7می باشه. اما آقای هویدا و تیم سازنده انقدر به نوعی کش دادن داستان آره و روند ساخت و به نسل 7 که تموم شد و بازی حالا برای نسل 8مه. بازی نسل 4م خانواده کنسول‌های سونی یعنی پلی‌استیشن 4 منتشر شده. اولین چیزی که باید مطرح بشه در مورد لاست گاردین اینه که با یه عنوان ژاپنی طرف هستیم. با این توصیف بازی عامه پسندی نیست. عناوین ژاپنی فضا و علاوه خاص خودشون رو دارن که مطمئنن طرفدارای بازی‌سازی شرق بیشتر متوجه منظور بنده هستن. داستان بازی ولمهور پسر بچه بی‌هویت می‌چرخه که با دوستش یک حیوان عجیب و هیولا ماننده به اسم تریکو زندگی می‌کنه. به هدف اصلی دستاموز کردن تریکو، حفاظت از جونش و فرار کردن از دست نگهبان و دشمنان محیطیه. راجع به گیم پلی هم که بازی یک ماجرای با چاشنی پازل و سکو بازی و بی‌شباهت به دو شاهکار گذشته تیمیکو یعنی سایه کلوسوس و ایکونیست. کلیت گیم پلی شامل پرش از موانع، بالا رفتن از تریکو، حل معما میشه که از دو جناح تداعی خاطرات گذشته است. یکی کوچک جسته بودن شخصیت اصلی، گم شدن داخل محیط بزرگ، یکم بالا رفتن از تریکو، پرواز باش و قیاس سایزی این دو تا که خیلی یادآور واندر و هیله کشیاشه که گذشته رو خیلی رنگ‌تر جلوه میده. حالا طبق نمرات منتشر شده نقطه مختلف میتونم بگم تا حدودی بازی خوب عمل کرده یا سر استاندارده، ولی یکی از مواردی که شدیداً داخل تریلر اولیه گیم پلی بازی تو ذوق میزد افت فریم، باگ‌های مختلف و کلا مسائل فنی بود که بعد 9 سال واقعا قابل چشم‌پوشی نیست و به شخصه میتونم بگم گرافیک حدوداً چیزی در حد نمونده، در حد نسل 7 مونده و پیشرفت خیلی چشمگیری نداشته. در مجموع به نظر بنده جسارت بوده برای خلق یک اثر جدید با علاوه خاص ژاپنی، اونم برای مخاطبا غرب زده امروز کار ستودنیه. اما بعد از حدوداً یک دهه اعضای تیم کو میتونستن خیلی اثر بهتر و متنوع‌تر و کامل‌تری بسازن. آخرین نگهبان بیشتر از اینکه آی پی مجذب و بازی موفق تازه بدونم، یک دنبال معنوی برای ایکو و سایه کلوسوس میدونم که برای ادای دین و احترام ارزنده میکنه.
ایمان جان صحبتایی که کردی کاملا قابل قبول بود و جمله‌ای که گفتی و خیلی به دل من نشست این بود که این بازی ژاپنیه و آنپسند نیست. باهات خدافظی می‌کنیم و بریم آنتراک چند ثانیه‌ای بگیریم، برگردیم یه تحلیل داریم راجع به سینما و سریال و وقتی که اسم سینما میاد می‌دونین که با نیما همراه هستیم.
سلام امیر حسین، چطوری؟
آقا سلام، خیلی مخلصیم، خودت چطوری؟
خب خدا رو شکر، منم خوبم. آره بگو ببینم سریال میبینی؟
حقیقتا قبلا خیلی سریال میدیدم مثل ارو یا سوپرنشنال، ولی تازگی ها سریال نمیبینم غیر از فصل جدید گرانتور.
ببین من اصلا نمیتونم، یعنی خیلی وقت گیره و میشینی پاش نمیتونی بلند شی، بعد قسمت ها رو مثلا میبینی باید کل هفته ذهن درگیر منتظر واستی بعدی بیاد، بعد قسمت های بعدی میبینی کل ماه ذهن درگیره که آخه کی فصل بعدی شروع میشه، اصلا آدمو بیچاره میکنه. تو همینطوری هستی؟
قسمت جدید گرانتور رو که خیلی منتظرم بیاد، غیر از اون منتظر ارو هم.
خب پس تو هم مثل منی، خدا رو شکر تنها نیستم. اما خیلی طرفدار دارن سریالا، خیلی ها هستن که بهترین کاری که در طول روز انجام میدن، یعنی کار تفریح مناسبی که انجام میدن، همین سریال دیدنه. واسه همین چند سریال جدید میخوام بهشون معرفی کنم که سال آینده پخش میشن و کلی قراره منفجر کنن. خب شروع کنیم.
آتیش کن برادر، آتیش کن.
اولیش پاورلسه از شرکه MBC. ما الان دیگه کلی فیلم و سریال عبر قهرمانی داریم، میدونی من اصلا خسته شدم. فکر کن تلویزیون اصلا روشن میکنی میبینی که یه نفر داره با یه دونه آدم، یعنی یه عبر قهرمان داره با یه آدم بده میجنگی. اما این سریاله، سریال پاورلس، قرار نیست راجع به قهرمان باشه، بلکه پیرامونشونه. یعنی چی؟ یعنی راجع به یه اداره بیمه است، خب، که اینا وظیفه‌شون تخمین زدن خسارات ابرقهرمان است. مثلا اگه یه جنگی شده بین سوپرمن و بتمن، اینا میان تخمین میزنن که چقدر خسارت به بار آوردن، چقدر خرابکاری شده. جالبه دیگه این پاورلس تو دنیای DCه، یعنی یوهی دیدی که سر و کله سوپرمن، بتمن یا بقیه قهرمان هم توش پیداش. خلاصه سریال خیلی جالبی میشه به نظرم. سریال بعدی از شرکه MBCه، سریال میدنایت تگزاس. یه سریال خون‌آشامیه.
ای بابا بازم؟
میدونم 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 دیگه، جادوگرا، خوناشاما، موجودات ماورای طبیعی، هزار تا سریال داریم راجع بهشون، اما به نظرم بازم یکی میتونه موفق باشه. داستانش راجع به یه شهر کوچیکه که مردمش از صبح که بیدار میشن قبل از اینکه صبحونه بخورن باید با این جادوگرا و خوناشاما و موجودات ماورای طبیعی بجنگن. آها راستی رو بگم، میدونستی خوناشاما واقعیه؟
باده یه چیزایی شنیدم ولی علمی طوری نه.
من خودم نمیدونستم، تازه فهمیدم. داره این سندرومی داره به نام رینفیلدز. خب هرکی این سندرومو داره اصلا ناخواسته دلش میخواد خون بخوره، دست خودش نیست. الان چند هزار نفر به این مشکل دچارن، خیلی ترسناکه نه؟ فکر کن یهویی یکی رود به پر گازت بگیره. بگذاریم. سریال بعدی آیرون فیسته، محصول مشترک مارول و نتفلیکس. خب کسایی که سریال های دردویل و جسیکا جونز و اینا رو دوست دارن قطعا از یکی هم لذت میبرن. این جناب آیرون فیست به هر چیزی مش بزنه میترک و خراب میشه، بیچاره دشمنه، یعنی باید امیدوار باشم بهشون یه مش نخوره بخوره دیگه. دار فانی رو میگن؟
آره هول نکن، دار فانی رو ودا گفت
همون. آره خب سریال بعدیم سریال دیوس یا همون شیطان از شبکه اچ پی او پخش میشه. نقش اصلیش رو جیمز فرانکو بازی میکنه، مگی جیلنهال هم تو سریال هست. سازنده سریال جناب دیوید سایمونه. اگه سریال وایر رو دیده باشین حتما میدونید که این جناب سایمون چه سریال ساز قهاری. حالا تو این سریال فرانکو هم که هست به نظرم عالی میشه، یعنی من قطعا اینو توی واچ لیستم میذارم. سریال بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم مجموعه اتفاقات ناگوار، بازم از نتفلیکس، نیل پاتریک هریس یا همون بارنی خودمون تو شذور داره. تریلرش هم که این اواخر پخش شد خیلی هیجان انگیز بود. داستان در مورد سه تا بچه یتیمی که با فامیلشون در واقع میخواد سرشون کلا بذاره. اگه یادت باشه چند سال پیش فیلمش هم ساخته بودن، جیم کری بازی. و برسیم به آخری، American Gods یا همون خدایان آمریکایی از شبکه استارز. ببین این سریال هیجان انگیز در مورد جنگ بزرگ بین خداهاست و البته تو دنیای مدرن اتفاق میفته. فکر میکنم، یعنی فکر کنم اصلا قطعا بعد از پخشش کلی طرفدار پیدا میکنه، کلی آدم حسابی عاشقش میشن، هر طرف بری ازت میپرسن سریال امریکن گاد رو دیدی؟ حالا اگه اتفاق نیفتاد باید شر میبندیم.
دوستان شاهد باشین اگه طرفدار پیدا نکرد همه کامنت بذاریم و حالشو میگیرن.
اینم از سریال هایی بود که گفتم حتما با تو شیر کنم. امیدوارم این لیست مورد توجهتون قرار گرفته باشه. طرفدار آتی هم خدا نگهدار.
ایوان جان ممنون، thank you very much و این داستانا. و اینکه اینم تحلیل سینماییمون بود. بعد از این میریم سراغ یاشار تا در مورد گوتی شدن اوورواچ برامون بگه.
خب من هم سلام عرض میکنم خدمت امیر حسین عزیز و همچنین تمام مخاطبای گیم شات. میخواستم در رابطه با گوتی شدن بازی اوورواچ صحبتی داشته باشم. اینکه یه بازی برای اولین بار در مراسم گیم اوواردز یک بازی آنلاین و مالتی پلیر به عنوان بهترین بازی سال انتخاب میشه، خب مصدما جای تعجب داره و همچنین جای تحلیل و بررسی رو باز میکنه. خب من هم برای اولین بار بود که دیدم یک عنوان مالتی پلیر آنلاین گوتی شده. البته این موضوع رو شاید خیلی از کاربران ایرانی متوجه نشن و یا حتی نتونن درک کنن و برای همین تعجب میکنن که چطور ممکنه یک عنوان مالتی پلیر آنلاین بشه بهترین بازی سال. حالا این موضوع علت داره. علتش چیه؟ علتش اینه که سهم ما ایرانی ها از آنلاین بازی کردن بسیاری از عناوین به شدت پایین. نهایتا شاید ما دو تا دو یا ورلد آف وارکرافت رو بتونیم به صورت آنلاین بازی کنیم، اونم تازه با هزار و یک بدبختی و دردسری که در رابطه با اینترنت ما وجود داره. بنابراین از اونجایی که بیشتر وقتمون رو ما ایرانی ها صرف بازی های آفلاین میکنیم یا فقط بخش سینگل پلیر یک بازی تجربه میکنیم، گوتی شدن یک بازی مالتی پلیر آنلاین برامون عجیب میشه. البته خب این موضوع برای ما خیلی واضحه، ولی حالا فرض کنیم که اصلا ما ایرانی هم نبودیم، جزء مخاطبان و گیمرهای غیر ایرانی بودیم، باز هم به نظر من گوتی شدن اوورواچ جای بحث و بررسی داره. خب اگر اینطوری باشه از این به بعد باید شاهد یک تغییر استراتژیک تو ساخت بازی‌ها باشه. اون تغییر استراتژیک چیه؟ اون تغییر اینه که اغلب بازی‌ها از این به بعد به سمت مالتی پلیر شدن پیش میره. یعنی احتمالاً ما از این به بعد باید شاهد عناوین بیشتری از بازی‌های مالتی پلیر آنلاین باشیم یا بازی‌هایی که به هر نحوی یه بخش مالتی پلیر آنلاین تو خودشون جای بده. در پایان هم میخوام یه پیشبینی بکنم که خیلی مطمئن نیستم از این پیشبینی، ممکنه پیشبینی خیلی ضعیفی باشه. این پیشبینی اینه که از این به بعد باید شاهد تولید بازی‌های مالتی پلیر آنلاینی باشیم که صرفاً برای گیمرهای کژوال ساخته میشه و برعکس، بازی‌هایی که خیلی تاکید جدی روی بخش مالتی پلیر و آنلاین ندارن برای گیمرهای جدی‌تر یعنی غیر کژوال برای اونا ساخته میشه. یعنی این قضیه خود به خود میتونه تبدیل بشه به یک مرز بین گیمرهای کژوال و گیمرهای غیر کژوال، آنلاین بودن، مالتی پلیر بودن یا نبودن.
حرفایی که یاشار زد حرفای خیلی خوبی بود، مخصوصا این که ما نمیتونیم درست حسابی مولتی پلیئر بازی کنیم، اونم به خاطر کم بودن سرعت اینترنت و گرون بودنشه. خیلی ها اصلا شاید ندونن که الان دوتا دو چیه یا اوورواچ چیه. اینا بازیای معروف آنلاین هستن، تاپ های آنلاین نه. یا مثلا یکی بتلفیلد رو میگیره فقط مجبور سینگل پلیئر بازی بکنه و اصلا بخش مولتی پلیئر بتل و کالاف و اینا اصلا یه دنیای دیگه ایه و امیدواریم که این مشکلات هم به زودی حل بشه و بتونیم که ما هم مثل بقیه گیمرهای حاضر در جهان بازی های مولتی پلیئر رو به نحو احسن بازی بکنیم. سلام خدمت گیم شوتی عزیز، شنوندگان خوبمون و امیرحسین عزیز، خسته نباشی. بریم سراغ ایمان.
من به سلام میکنم خدمت دوستان همراهان همیشه، امیرحسین جان خسته نباشی، کیان عزیز در خدمتیم.
خب اولین انتخابی که بهش میپردازیم بهترین استودیو ساله که کاندیداهامون بلیزارد، دایس، ایت سافتویر، ناتی داگ و ریسپان بودن که بلیزارد موفق شد جایزه بهترین استودیو امسال رو کسب بکنه توی مراسم که من به شخصه باشون موافقم با توجه به اثر جدیدشون اوورواچ که بسیار عالی بودش که بهترین بازی سال هم شد که حالا اون باز بحثش جداست و یاشار عزیز بهش میپردازه.
پرداخت بابا جان کجای کاری؟
بریم نظر ایمانو در این مورد بپرسیم.
حالا من موافقم با این قضیه کیان جان. بلیزارد با توجه به خلاقیت و نوآوری که توی اوورواچ داشت و نسبت به بازی گذشتهش که تقریبا نقش آفرینی و ایزومتریک و فضای اینگونه داشت دور شد و یک بازی آی پی جدید عرضه کرد، موفق تر بود. استدیو دیگه هم نسبت به کارهای خودشون خوب بودن ولی بازم چون دنباله دار بود و تکراری بودن و چیز جدیدی نداشتن به نظر من حق بلیزارد بود.
بعد از بهترین استودیو میسیم به بهترین روایت، کاندیدامون فایرواچ، اینساید، مافیا 3، آکسن فری و آنچارتد 4 بودن که آنچارتد 4 از ناتی داگ موفق شدش این جایزه رو کسب بکنه که من به شخصه مخالفم با این قضیه. به نظرم مافیا 3 با وجود ایرادات بسیار فراوانی که داشتش تو دیگر بخشاش توی روایت خیلی قدرتمند عمل کرد و پرداختن به سیاپوسا و تبعیضی که مخصوصا تو دوره دهه 70 و 80 میلادی نسبت به این افراد وجود داشتش تو آمریکا رو خیلی خوب بهش میپرداخت و شخصیت پردازی شخصیت اصلیش و بعضی از شخصیت‌های دیگه هم بسیار خوب بودش و به نظر من این انتخاب خیلی مناسب تر بود از نظر من به عنوان بهترین روایت. بریم نظر ایمانو بپرس.
به نظر من آنچارتد انتخاب درستی بود و چون که پایان کلن سری آنچارتد و داستان نیتن رو به بهترین شکل تموم کرد و روایت قدرتمندانش رو ادامه داد، به نظر من حق و شایستگیش رو داشت که تو این جایگاه باشه و بهترین بشه.
خب در بخش بهترین عمل کرد و صدا پیشه الکس هرناندز در نقش لینکون کلی از بازی مافیا 3 رو داریم، کیسی جونز در نقش دلایلا از فایر واچ، امیلی روز در نقش النا از آنچارتد 4، نولان نورس در نقش نیتن دریک از آنچارتد 4، ریچ سامر در نقش هنری در بازی فایر واچ بازم و توری بیکر در نقش سم دریک در بازی آنچارتد 4، چه اسمای هماهنگی هم داشتن واقعا با هم دیگه. خب انتخاب من با آقای هرناندز هستش که در نقش لینکون کلی تو مافیا 3 صحبت کرد، تون صدای بسیار قشنگی داشتش ایشون، با شخصیت لینکون هم خیلی هماهنگ بودش، احساساتش رو خیلی خوب القا می‌کردش و اون حس انتقام لینکون توی صداش خیلی خوب بودش و تجربه بازی هم تو نقش یک شخصیت بزنبهادر و لاتو واقعا لذت بخش می‌کرد.
کیان جان در زمینه بهترین عمل کرد، والا همونجور که می‌بینیم آنچارتد خیلی جایزه درو کرده تو بخش‌های مختلف، اما متأسفانه بهترین بازی سال نشده. تو رو بکرم به جای سم دریک، برادر نیتن نقشش رو مثل همیشه عالی و بسیار خوب اجرا کرد و واقعا خیلی مسلطه تو رو بکرم شروع نقشش و بازم ثابت کرد که اون حرف معروفش توی مراسم قبلی که گفتش که مگه من و نولان نورس بمیریم که صدا پیشای دیگه بتونن کار کنن و واقعا هم همیشه همینطوری بوده.
خب به بهترین بازی اکشن میرسیم، کاندیدامون بتلفید 1، دوم، گیرزاوار 4، اوورواچ و تایتانفال 2 بودن که توی این بخش دوم برنده شد که من مخالفم با این بخشم. بتلفید 1 به نظر من در این بخش بسیار بسیار بهتر عمل کردش، در تمامی جنبه‌هاش عالی بود، چه از نظر داستان، گیم پلی، موزیک، گرافیک، بخش چند نفره بسیار بسیار جذابی هم داشتش. و به عنوان یک بازی اکشن تیراندازی به نظر من خیلی خوش درخشید و یک اکشن بسیار مناسب بود و لیاقت بهترین اکشن امسال رو هم داشت. به نظر ایمان بدیم.
حالا من با دوم که حقیقتش مخالفم تقریبا. بتلفیلد هم حالا کیون عزیز گفت تا حدودی آره، ولی اگه بخوام انتخاب شخصی داشته باشم اوورواچ به نظر من بهتر بود، چون که واقعا شلوغی و تب و تاب یک بازی اکشن خیلی بهتر است. بازی دیگه القا میکرد. بتلفیلد حالا بیشتر شوتر بود اکشن، ولی اوورواچ اکشن خالص بود.
خب بهترین بازی نقش آفرینی رو داریم، زنوبلید کرونیکلز 10 رو داریم در این بخش به عنوان یکی از کاندیدا، ورلد آف وارکرافت لیژن، بسته الحاقی ویچر 3 با نام بلاد اند واین، دوس اکس منکاین دیوایدد و دارک سولز 3 که در این بخش در کمال تعجب بسته الحاقی ویچر 3 که فکر کنم به عنوان اولین بسته الحاقی هم باشه که تو تاریخ تونسته بهترین بازی و نقش آفرینی رو کسب بکنه انتخاب شدش، که خیلی هم سر و صدا زیادی رو انداخت این انتخاب. خب انتخاب بسته الحاقی ویچر 3 به عنوان بهترین بازی نقش آفرینی امسال به نظر من انتخاب بسیار نادرست و احمقانه بود، چون هر چقدر هم که این بسته الحاقی خوب باشه بازم در حد کاندیدایی که امسال تو این بخش داشتیم واقعا نبودش. انتخاب من دوس اکس به خاطر داستان بسیار خوب و تم سایبرپانک عالیش، شخصیت اصلیش که آدام جنسن بود بسیار جذاب بود مثل نسخه قبلی، آزادی عمل بسیار زیادی تو گیم پلیش بود باز هم مثل نسخه قبلی و المان‌های نقش آفرینی بسیار خوبی هم داشتش و انتخاب بسیار عاقلانه تری بود نسبت به ویچر.
به نظر من کیان جان حالا درباره ویچر که گفتی بسته علاقه ویچر برادن واین درست بود تو دیدی نظرت، درباره دوستکس هم گفتی، ولی کلا به نظر من امسال نقش آفرینی‌ها زیاد نظرمو جلب نکردن و خوب نیستن، چند سالیه طوری که باید باشن نیستن و کلا فازت غربیشون خیلی بیشتر شده. و اگر بخوام بین اینا نظر شخصی بدم انتخاب کنم، زینوبلید خیلی هنوز وچه شرقیش رو حفظ کرده و نقش آفرینی خالص تریه بین اینا.
خب بهترین طراح موزیک و صدا رو داریم، کاندیدا بتلفید 1، دوم اینساید، رز و تامپر بودن که دوم موفق شدش این بخش رو جایزه بهترین طراحی موزیک و صدا رو از آن خودش بکنه. من به شخصه با انتخاب بتلفید بیشتر موافق بودم، هم جدا از این که موسیقی متن بسیار زیبایی داشتش، افکت های صوتیش فوق العاده بودش، مخصوصا تو بخش چند نفره اگه مثلا توی خونه چیزی گیر میکردی و چند تا توپ و چیز میخورد به خونه، افکت ها انقدر واقعی بود که واقعا احساس میکردی محیط داره اطرافت خراب میشه و واقعا توی زمینه دایس همیشه بی‌نظیر بوده و تو بتلفیلد هم واقعا بی‌نظیر عمل کرد.
حالا که اونجا به نظر من در زمینه طراحی موزیک و صدا امسال دو عملکرد بهتری داشت، چون افکت های صوتی خوبی داشت و افکت های سلاش مخصوصا زمانی که با کشتار باس فایت و هیولا تو بازی بود حس خوبی رو با آدم خیلی القا می‌کرد. هیجان انگیز بود و به نظرم همگام بود با فضا و سبک محیط، به نظرم لیاقتشو داشت.
و اما در پایان مورد انتظار ترین بازی سال آینده رو داریم، کاندیدامون The Legend of Zelda Breath of the Wild هستش، Red Dead Redemption 2، Mass Effect Andromeda، Horizon Zero Dawn و God of War. مورد انتظار ترین بازی سال آینده واسه من Mass Effect Andromeda، به چند دلیل مختلف. اول از همه که استودیو بایوور بازی بد حالا نساخته و نسخه‌های قبلی این مجموعه مس افکت هم بسیار همگی عالی بودن و از بهترین فرانچایزهای تاریخ محسوب میشه. مس افکت پتانسیل بسیار بالایی داره نسخه جدید به چند دلیل، که اولیش اینه که تغییرات بسیار فراوانی داشته که در جهت مثبتی هم به نظر میرسن و رفتن به کهکشان جدید هم فرصت‌های جدیدی رو در تمامی بخش‌های بازی به ارمغان آورده و یکی از مواردی که خیلی شاهدش بودیم و مانور ویژه‌ای هم روش دادش بایوور، تغییر گیم پلی بازی از اون حالت تاکتیکی به آرکید بود که فکر کنم خیلی فرصت جالبی باشه و جذابیت تازه‌ای به این فرانچایز بده.
مورد انتظارترین بازی سال آینده، ولی حقیقتا طرفدار سونی بودم قبلا گاد آف وار، ولی امسال زیاد بهش امیدوار نبودم با تریلرها شد، حالا نمیدونم شاید از نظر بقیه باشه ولی نظر خودم نه. رد دد ردمشن 2 امسال بهتر از نظر من عمل کرد و کلا نمایشی داشت و به نظر من خیلی میتونه خوب باشه و راکستار هم به قول کیان که گفت درباره بایوور بازی بعد اصلا نمیسازه و نخواهد ساخت، بازم ممکنه حالا جان مارستون که مرد تو بازی قبلی شاید حالا باز به گذشتش برگردن یا پسرش جک مارستون رو بیاره تو بازی راکستار، ولی کلا که مطمئنن یک عنوان خوب خواهد شد و دوباره غرب وحشی رو برای طرفدارا برنامه‌ریزی می‌کنه.
بله دمشون گرم، خودشون اصلا یه برنامه بودن. کیان با ایمان فیت داده بود و کاندیداهای گیم آوارد رو بررسی کردن و نظراتشون رو گفتن و نمیدونم میدونین یا نه، ولی با تموم شدن این بخش این پادکست هم به آخرش میرسه. مثل همیشه منتظر نظر، ایده، انتقاد و پیشنهاداتتون هستیم. کامنت بذارین، بهش عمل میشه و 100% خونده میشه که بهش عمل بشه. و اینکه امیدوارم آخر هفته خوبی رو داشته باشین و هر روزتون بهتر از دیروز باشه. تا پادکستی دیگه، خدا نگهدار.